بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العربین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. خاطر شریف شنوندگان عزیز استحضار داره که بحث ما در این شبها در زمینه معاد در قرآن کریم آغاز شد. بحث امشبم به حول و قوه خدای متعال این است که انسان چه ویژگی هایی دارد، انسان چه امتیازاتی دارد، به چیزهایی که ملاک ارزش انسان است چیست. یعنی خدای متعال در عالم خلقت و طبیعت چه مواهب ویژه‌ای به انسان عنایت فرموده است. این بحث انسان و ویژگی های انسان یکی از بحث هایی است که در بیان معاد و مسئله معاد و بازگشت انسان به سوی خدا و زندگی مستمر بشر از این دنیا به عالم برزخ و از برزخ به قیامت، این بحث یکی از بحث‌های زیربنایی و اساسی معاد که قبل از بررسی آیات شریفه معاد بحث انسان لازمه که امشب در این جهت درباره انسان بحث می کنم که چه امتیازاتی خدای متعال در طبیعت به بشر داده است. امتیاز اول انسان این است که خدای متعال انسان را در بین موجودات دیگر زینت داد، به نطق و بیان یعنی سخن گفتن و تعلیم و تفهیم. این یکی از مواهب خدای متعال. چرا خدای متعال به انسان قدرت تفهیم رو عنایت فرمود که بگوید، به صوتی داشته باشد که این صوت از کلماتی ترکیب شده و اونجا هم که برایش قدرت سخن نیست با اشاره مطلب رو بیان کند و اونجا که اشاره هم برایش مقدور نیست و یا نمیخواهد با کتابت و نوشتن بیان کند. این قدرت در غیر انسان نیست. در حیوانات قدرت سخن گفتن نیست، گرچه حکما و عرفا وقتی در این زمینه بحث میکنند میگویند اجمالا بعضی حیوانات میتوانند کلامی داشته باشند و سخنی بگویند و دارای نطق باشند، ولی نطق آنان نطقی اجمالی، نطقی مختصر کمن و کیفن مختصر، ولی اون موجودی که سخن میگوید و بیان میکند مطالب رو، این منحصر به انسان است. و لذا میبینیم قرآن کریم در سوره مبارکه الرحمن، سوره 55 قرآن، وقتی که خلقت انسان رو مطرح میکنه، به دنبالش بیان را مطرح میکنه. میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. کلمه رحمت و رحمانیت در آغاز این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن. چطور آغاز این سوره مبارکه رحمت خداست و عنایات خاصه خداست، چون به دنبال این نعمتهای گسترده خدا بخشی از این نعمتها مطرح شده. اولین نعمتی رو که خدا مطرح فرموده علم القرآن، تعلیم داده به انسان قرآن رو. قرآن که کتاب حیات به زندگی انسانی است، قرآن که یک کتابی است بشر رو به هدف نهاییش میرسانه. بعد از این نعمت بزرگ که اعظم نعم خدای تبارک و تعالی است، میفرماید خلق الانسان، خدا انسان را آفرید. و به دنبال آفریدن انسان علمه البیان، به بشر بیان داد. این بیان و این نطق بعد از خلقت انسان که آمده، چون یکی از امتیازات مهم بشره، در برخورد اول زندگیش. زیرا این انسان مشکلات فراوانی دارد در اداره زندگی، در همین اداره بدن، پوشاکش و خوراکش و سفرش و مسکنش، به انتخاب همسرش و بقیه اموری که در زندگی مادی ماست. اینها رو انسان تک و تنها نمیتواند انجام بدهد، باید با جامعه انجام بده. و انجامش با جامعه نیاز دارد به سخن، به کلام و تفهیم و بیان. شما یک قرص نان رو در نظر بگیرید، انسان نمیتواند یک نان رو خودش به دست بیاورد منهای اجتماع. یعنی آب دادن به برزها، غذا دادن و کود دادن به برزها، و اصلا خود به دست آوردن برز، کاشتن آن، غذا دادن به آن، بعد پرورش پیدا میکنه و بعد درو میکنه و نان گندم میشه، آرد میشه و نان میشه. البته از این که خدا نعمتها رو به انسان داده از قبیل باران و آفتاب و غیره کار ندارم، منظورم غیر از نعمتهای خداست از این قبیل. منظورم این است که یک کشاورز با کمک دیگری میتواند این کشتش رو به وجود بیاره و درو کنه، با کمک دیگری میتواند آرد کنه و نان کنه، و حتی یک قطعه پارچه صدها دست باید در کار باشه تا این پشم رو از بدن گوسفند جدا بشه و به کارخانه بره و بافته بشه و دوخته بشه و در بر انسان قرار بگیره. پس صدها قانون به صدها دست در کار تا خوراک ما و پوشاک ما به زندگی ما تأمین بشه. ما از صبح تا به شب که زندگی میکنیم همه داریم به یک دیگر کمک میکنیم، اون در مسکن، این در پوشاک، این در لباس، این در صنایع، این در همه و همه امور داریم به هم کمک میکنیم. ولذاست که گفتن انسان مدنیون به طبعه، یعنی در آفرینش و خلقت و طبع بشر نیاز اجتماعی است. حالا که چنینه، این نیاز اجتماعی تأمینش به زبان و نطقه و اگر نبود اشاره است و کتابت به نوشتن است، که همه اینها از ویژگی های انسان که غیر از انسان دارای چنین جهاتی نیست. عرض کردم قرآن کریم هم این معنا رو به عنوان یک اصل بزرگ بعد از خلقت بشر مطرح فرموده است. مسئله دوم، یعنی اون خاصیت دومی که برای انسان است، ابتکار، اختراع، صنعت و استفاده از این زمین و آسمان به شرایط زندگی است. این بشر است که هواپیمای قول پیکر را در فضا به پرواز در می آورد. این بشر است که این مرکب عجیب رو می سازد و این انسان است که کشتی را بر روی امواج آب حرکت می دهد. این انسان است که در اتم مطالعه می کند و منافع مثبت و منفیش رو می سنجد. این انسان است که می تواند تمام عالم طبیعت رو در اختیار خود بگیرد و قبضه کند، بر میکروب مسلط بشود، بر الکتریسته و برق تسلط پیدا کند و بالاخره جهان خلقت میدان جولان انسان است. و این ساختن و ابتکار و تولید و ایجاد از ویژگی های ماست. ولذاست که قرآن کریم وقتی درباره خلقت انسان صحبت می کند می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین قوام آفریدیم. احسن تقویم رو بعضی به اندام انسان و پیکر انسان تطبیق کردن که از تمام موجودات انسان از نظر قوام و اندام پیچیده تره و قوی تره و زیباتره. ولیکن ما مشاهده می کنیم پیچیدگی که بعضی از موجودات دارن و اون جهت ابهامی که در بعض از حیوانات هست اونها هم بسیار مهمه. و یا بعضی گفتن احسن تقویم از نظر قدرت بدن که ما میبینیم حیوانات چه بسا قدرتشان بیشتره، ولذا احسن تقویم شاید همین باشه که بسیاری دیگر از بزرگان گفتند که یعنی قوام از نظر فکر و اندیشه به اختراع به صنعت و به دست آوردن این عالم طبیعت به استفاده از جماد و نبات و حیوان فی احسن تقویم. ثم رددناه اسفل سافلین، احسن تقویم در فکر، در تشخیص حق و باطل، در حرکت به سوی خدا، در رسیدن به همه ارزش ها احسن تقویم. ولذا می فرماید ثم رددناه اسفل سافلین، و بعد از این که انسان رو بر این هوش و فکر و فطرت و عقل آفریدیم، در میدان شهوت و غضب انسان رو قرار دادیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونها که ایمان و عمل صالح داشته باشند و بتوانند راهی را که خدا بر اون راه انسان رو آفریده ادامه بدن. بنابراین در این آیات شریفه ما میبینیم ثم رددناه اسفل سافلین که در کنار احسن تقویم قرار گرفته، یک اصل معنوی و فکری رو داره بیان میکنه، نه یک اصل مربوط به عالم طبیعت از نظر بدن و ماده و جسم. پس چون ثم رددناه در کنار احسن تقویمه، لذا معنای احسن تقویم همین ارزش هایی است که بشر در دنیا میتونه کسب کنه که غیر انسان قادر بر کسب چنین ارزش ها نیست. بنابراین ویژگی دوم انسان در عالم آفرینش همین اختراعها و صنعتها و به عبارت دیگر تسلط بر عالم طبیعتی. قرآن کریم در مورد دیگر عجیب به این مطلب اشاره کرده، می فرماید خداوند زمین را برای شما آفرید، واستعمرکم فیها، به خداوند از شما خواست که شما آباد کنید زمین رو، که این تسلط بر زمین به استفاده از زمین است. در مورد دیگر می فرماید خداوند همه عالم طبیعت رو در اختیارت قرار داد، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. البته از این آیات در قرآن کریم خیلی است که این ویژگی دوم انسان است. به هیچ عقابی با همه پروازهایی که به عنوان یک حیوان بلند پرواز معروفه، به هیچ شیری به عنوان رئیس حیوانات و دروندگان و قدرت معروفه، قادر بر یک چنین تسلطی بر عالم طبیعت نیست. این ویژگی دوم. سوم، امتیازی که برای انسانه، حالا یواش یواش میاییم به اون جنبه هایی که انسان چیست. سومین امتیاز انسان تشخیص خوب از بده و به اصطلاح متکلمین تشخیص حسن و قبح و به اصطلاح حسن و قبح عقلی، که انسان خوب رو از بد تشخیص میده، میفهمد که زیبا چیست و نازیبا چیست، رنگ قشنگ رو از رنگ زشت جدا میکنه، بوی خوب رو از بوی بد جدا میکنه، صدای زیبا را از صدای زشت جدا میکنه، هوای مسموم رو از هوای آزاد جدا میکنه و بالاخره صحنه حق رو از باطل جدا میکنه. ولذا قرآن کریم میفرماید لا یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، گرما و سرما یکی نیست، هوای خنک و هوای سوزان یکی نیست، کور و بینا یکی نیست، حق و باطل یکی نیست، راه درست و راه غلط یکی نیست، اینها همه از یک دیگر جداست و تشخیص همه اینها با بشره و خدا در اختیار انسان تمام این عالم طبیعت رو با همه تشخیص ها و برداشت ها و ارزش ها قرار داده و به قول شاعر میگه هر کجا دردی دوا اونجا بود، یعنی عالم طبیعت چنین آفریده شده، همه با همه، به در کنار همه، به در اختیار انسانه، هر کجا دردی دوا اونجا بود، هر کجا فقری نوا اونجا بود، هر کجا مشکل جواب اونجا رود، هر کجا پستیست آب اونجا رود، و به فرمایش قرآن کریم که می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند انسان رو به هیچ تکلیف نمی کنه مگر به اون چی که خدا به بشر امکانش رو داده و قدرتش رو داده و تشخیصش رو داده. پس تشخیص حسنها و قبحها همه با انسان است و قرآن کریم و به اصطلاح شرع و شریعت کاشف احکام عقلیه است، یعنی انسان این احکام عقلیه‌ای که در دین مشاهده می کند که بر پنج قسم تقسیم می شود، واجب و حرام و مباح و مستحب و مکروه، این رو عقل می تواند به عنوان حسن و قرب، اون عقل سالم به اون عقل صاف تشخیص بده که اگر لازم انجامش به عنوان یک وجوب عقلی و واجب عقلی و اگر گناه به عنوان یک حرام عقلی و اگر مساویس به عنوان یک مباح عقلی و اگر ترجیح داره به عنوان یک مستحب عقلی و اگر ترکش ترجیح داره به عنوان یک مکروه عقلی، البته این بر اون مبناست که گفته شود احکام دین و احکام اسلام بر مبنای فطرت آمده، که حق هم همینه، بر مبنای فطرته و همه این چیزها در فطرته، ولیکن عقل بعضی رو می فهمد و بعضی را نمی فهمد. در اینجا جای بیان یک نکته است به عنوان این که مبادا برای کسی این شبه پیش آید که اگر عقل سالم کار بکند و اگر فطرت راه مستقیم خودش رو طی کند، بنابراین نیازی پس به انبیا نیست برای این که سعادت رو عقل ترسیم میکنه و انسان رو میبره. پاسخ این است که خیر، شرع لازمه و انسان بدون شریعت و متکی بر حسن قبح عقلی سعادتمند نیست، به سه دلیل. دلیل اول این است که گرچه عقل و عقل سالم راه حق رو تشخیص بده و بفهمه و بخواهد برود بر اون راه، ولیکن همه راه های حق رو عقل قادر به تشخیص نیست. مثلا ما در شریعت قوانینی را مشاهده می کنیم که این قوانین اگر نبود مانند عبادات، عقل کرنش در پیشگاه خدا رو حکم می کنه، ولی به چه صورت، به چه کیفیت انسان به خدا مربوط می شود؟ به کیفیتی که انبیا گفتند، به این کیفیت که در پیشگاه خدا بایستد و بگوید اهدنا الصراط المستقیم، به این کیفیت که سر به روی خاک بگذاره و بگه سبحان ربی الاعلی و به حمده، به این کیفیت که کارش خالص و مخلص و برای خدا باشد و انسان اگر منهای شریعت باشه عبادت رو به این صورت تشخیص نمیده، حج رو با این عظمت تشخیص نمیده و همچنین بخشی از مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و اخلاقی، انسان اجمالاً تشخیص می‌دهد که باید در پیشگاه خدا خاضع بود، ولی به چه صورت قادر به تشخیص نیست. یا انسان تشخیص می‌دهد که باید صادق بود، عادل بود، با وفا بود و امین بود و ضد اینها رو هم غلط میدونه، ولی اینها یک سلسله مسائل بدیهی فطری است. اگر بشر این مسائل بدیهی فطری رو مطلع بود، دلیل نیست بر این که عقل انسان از نبوت مستغنی است. گرچه بحث ما در نبوت نیست، ولی در سیر انسان و اون تکاملی که بشر از نظر جنبه های مختلف داره، چون بحثنه خواه نخواه و عرض کردم حسن و قبح عقلی به این که خدا به بشر عقل داده حسن رو بفهمه و قبیح رو بفهمه، عرض کردم ممکنه یک نفر اینجا بگوید برابرین، پس ما نیازی به انبیا نداریم. ولذا خواستم این سوال رو جواب بدم و عرض کنم به سه دلیل نیاز داریم. دلیل اول این که همه حق و باطل ها رو تشخیص نمیده، همه راه ها رو تشخیص نمیده، شرع می آید کشف می کند از باطنی که فطرت این انسان برای اون باطن حرکت می. نکته دوم این است که همه انسان ها همچنین نیستن، اون چرا که حسن و قبیه بفهمن از نظر عقل و عمل کنن، نه چه بسا پرده ها می آید جلوش و غلط تشخیص می دهن. این تشخیص های باطلی که دنیا داره و معتقد از تشخیصش حقه، این مگر غیر از پرده ها و هواها و قشاها و راه‌های کجی است که انسان حرکت میکنه و تشخیصش عوض میشه. این نکته دوم. و نکته سوم که شریعت لازمه برای این که زندگی بشر رو الالعبد ترسیم میکنه. چه انسان متکی بر عقل میتونه چنین بیان کنه، چنین بفهمد؟ انسان میتونه بفهمه واقعا برزخی داره، قیامتی داره، برزخش اینه، کیفیتش اینه؟ البته انسان میتونه بفهمد که قطر آفریده نشده، میتونه بفهمه بی حساب خلق نشده، میتونه بفهمه زندگیش یک زندگی نمیتونه باشه در چارچوب همین دنیا. این رو عقل درک میکنه و لذا عقل درک اصل معاد رو میکنه، ولیکن برزخ است و زندگی برزخی است. این رو شرع بیان میکنه که حساب ها در کنار ماست و بدن ما بدن مثالی است. ما چگونه لذت میبریم از اعمال خوب، چگونه ناراحت می شویم از زشتی ها، اینها رو همه رو قرآن بیان می کنه. بعد بهشت به این صورت، جهنم به اون صورت. تمام آینده ای که انسان در برزخ و در قیامت داره همه را با لسان شرع به شریعت و وحی میتواند بنگرد، نه با درک عقلی منهای وحی. این البته نکته ای بود به مناسبت این که سیر انسان را خواستم بحث کنم، لازم بود اشاره به این نکته که مبادا فکر شود انسان که عقل دارد و با عقل خیرها و زیباییها رو تشخیص می دهد و از زشتیها می تواند خودش رو دور کند، بنابراین نیازی به انبیا نیست. از این جهت لازم بود عرض کنم به این سه دلیل نیاز به انبیاست. برحال برگردم به اصل بحثم. انسان خواص و ویژگی هایی دارد که هیچ یک از موجودات عالم خلقت چنین نیست. ویژگی اولش نطق بود و اون چیزی که می تواند انسان به وسیله آن
تفهیم کند به دیگران و امتیاز دومش تسلط بر جهان طبیعت بود، از اختراعات به صنعتها و اکتشافات، به این که جهان طبیعت رو خدا در اختیار بشر قرار داده، و ویژگی سومش حسن قبح عقلی. در مسئله حسن قبح و این که انسان دارای عقله، یک میدان وسیعی که انسان در این میدان میتواند به عقل، به جنود عقل، به جهل، به جنود جهل بپردازه، ولیکن بحث ما این نیست. بحث ما سیر انسانه و ویژگی انسانه و بالاخره انسان چه موجودی است. بحث در این جهته. موضوع حسن و قبح که یک اصل مسلمی است در انسان و این که انسان می تواند حق رو از باطل و خیر رو از شر و ظلمت رو از نور جدا کنه در قرآن کریم بسیار آمده و با همین عصا و با همین وسیله انسان می تواند سیر کند و پیامبران هم که آمده اند بر همین جهت آمده اند که انسان را موجودی یافتن عاقل و خداوند بشر رو عاقل آفرید و عقل شد ملاک تکلیف. در این جهت آیاتی است در قرآن کریم که سوره مبارکه نمل آیات 59 تا 66 همین مسیر رو و همین سیر رو و عاقبت انسان عاقل رو و عاقبت انسان نادان و هواپرست رو شرح داده. می‌فرماید الله خیرون اما یشرکون. آیا خدا که خالق این عالم بهتر برای شما یا بت‌هایی که به عنوان شریک پذیرفته اید؟ البته کلمه خیر در اینجا بهتره، نه بدون معناست که بت هم خوبه و خدا خوبتره، نه. این بر اساس عرض کردن بر طبع انسان خودسره و خودخواهه. میگه حالا که تو به غیر خدا توجه کرده ای، حالا خدا با این همه ارزش ها برای تو بهتره یا بت که منهای همه ارزش ها؟ امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء. آیا کسی که آفرید آسمان ها و زمین رو و فرود فرستاد برای شما از آسمان باران، فانبتنا بهی هدا و غذا و تبهجه، و نمول دادیم و به وجود آوردیم باقها و راقها و گلها و صحنه های سبز و نشاط آور که شما نمی توانستید انجام بدید؟ آیا خدا با خدای متعال، آیا الهی به شریکی با خدای متعال ممکن است تصور کردنش؟ بلهم قوم یعدلون، بلکه اینها قومی هستند که عدول کردن از عقل و عدول کردن از اون سیری که جان و روح داره، که عقل داره و درک میکنه. اینها که پشت سر گذاشتن خدا را، اینها عدول از قضاوت عقل کردند. امن جعل الارض قرارا، آیا خدایی که قرار داد زمین و برای شما محل زندگی و جعل خلالها انهارا و قرار داد لابلای این قطعات زمین جویبارها و چشمها و آبشارها و بالاخره آبها و روان دریاچه‌ها و جعل لها رواسی و برای این زمین کوه‌ها آفرید تا میخ زمین باشه و محکم کنه زمین رو، و جعل بین البحرین حاجزا و بین دو دریا مانعی قرار داد که آبهای دریا مخلوط نشود، یک آب دریا سیاه است و یکی سفید، یکی تلخ است و یکی شور است و یکی شیرین. این اعلاق معلاه، آیا با چنین خدایی خدایی متصور می شود به عنوان شریک؟ ابدا، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه بیشتر درک نمی کنند، یعنی عقل خود رو به کار نمی اندازند. اما یجیب المستد و ازا دعا و یک شف السو و یجعلکم و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون، آیا اون خدایی که اجابت می کند دعوت مستر و بیچاره را وقتی که می خواند خدا رو و مشکلاتش رو برطرف می کنه، این خدا بهتره یا شریک هایی که به عنوان بت شما می پرستید، اون خدایی که شما را خلفای زمین قرار داد؟ اعلاق معلاق قلیلم ما تذکرون، کم شما متوجه می شدید و فکر می کنید. تا بین اخر آیات دیگر رو بیان می کنه در باقی خلقت، بعد آیه 66 می فرماید بل دار که علمهم فی الاخره. البته برگردیم به آیه 65 لا یعلم من فی السماوات والارض، بگو ای پیامبر نمی داند کسی که در آسمان و زمین است غیب را الا الله. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، کسی که در آسمان و زمین غیب را نمی داند مگر خدا. و ما یشعرون ایان یبعثون، و اینها نمی فهمن که کی مبعوث خواهن شد. و اینجا مسئله بعثت رو به معنای برانگیخته شدن از دل خاک برای اون انسان هایی که عقل رو که قدم سومیست که انسان در زندگی گذاشته بعد از سلطه بر طبیعت، این عقل رو زیر پا می گذارن. یعنی ما یشعرون، یعنی دقت نمی کنن، شعور به خرج نمی دهن. بله داره که علمهم فی الاخره، عجیب اینجا، بلکه تدارکه بوده و تا قلب به دار شده و ادغام شده به اصطلاح ادبیات عرب، معنایش این است که این افراد کم کم علمشون رو هم از دست میدن نسبت به آخرت. اداره که علمهم، یعنی هی کم 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 میشه و به سوی تباهی و هلاکت میرود علمشون نسبت به آخرت. بعد وقتی که این علم کم شد، به دنبال اون بلهم فی شک منها، کم کم به تردید میفتن نسبت به آخرت. پناه میبرین به خدا که وقتی انسان در جهل و خودخواهی و ریا و گناه و خودپسندی و خودپرستی قرار گرفت، این چنین میشود که اون چه نسبت به آینده خود داره همه رو کم کم یادش میده. بل هم فی شک منها، کم کم تشکیک میکنه و تردید میکنه که آیا آخرتی هست یا نه، و بعد از این شک ترقی کرده باز برای سومین بار خدا میفرماید بل، بل هم منها امون. این بل برای استدراک، بلکه از این بالاتر اصلا نسبت به آخرت امون میشوند، یعنی نابینا میشوند، اصلا دیگه آخرت و جهان آینده رو به هیچ وجه نمیبینند. انسان اگر که این پرده های هوا و هوس جلوش افتاد، حسن و قبح عقلی که یک مسئله ساده است و قضاوت عقل که یک بحث طبیعی است در آفرینش انسان، اینها رو همه رو از دست خواهد داد. بنابراین پس این مرحله سوم انسانه که مرحله عقله. به این مرحله عقل خیلی از آیات اشاره داره که یک دسته از آیاتش رو از سوره نعم خوندم و دسته دیگر آیات شریفه قرآن در سوره مبارکه انعام. در اون آیات که می فرماید لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمیه فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ. سوره مبارکه انعام آیه 103 و 4. یعنی لا یدرک الابصار، خدا رو نمیتواند چشم ها ببینه، یعنی نه چشم ظاهر ما میتواند به کنه خدا برسه و نه چشم باطن ما که قلب ماست میتونه به کنه خدای متعال برسه، برای این که خدا محیطه و لایتناهاست و ما محاطیم و متناهی هستیم، ولذا نمیتواند برسد. و هول ولیکن خدا انسان رو درک میکنه، لا یدرک الابصار، ولی برعکسش هست و هو یدرک الابصار، ولی خدا هم چشمهای ظاهر رو میبینه و هم چشمهای باطن یعنی دل رو میبینه، هم ظاهر انسان در پیشگاه خدا مکشوفه، هم باطن انسان در برابر خدا آشکاره. یعنی خدا اون چنان تسلط دارد بر همه وجود ما که ما حضور داریم در پیشگاه خدا و باید ظاهر ما مظهر خدا باشه و باطن ما هم مجلای خدا باشه تا صفات ما صفات الهی بشه. این است که می فرماید و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. چرا خدا دیده نمیشه؟ اینجا اسم خدا رو به عنوان لطیف و خبیر آورده، ولی بسیار این اسامی خدا که در قرآن کریم استعمال میشه حساب شده استعمال میشه. لطیف اینجا آمده، یعنی خدایی که لطیف یعنی دیده نمیشه. خبیر آمده یعنی میبینه. فرق بین خبیر و علیم همینه، علیم یعنی میدانه ظاهر رو، خبیر یعنی میدانه ظاهر رو و باطن رو. پس خداست که خبیره، ولذا میگوییم خبره. خبره یعنی کسی که به عمق یک چیزی آشناست. بعد میفرماید قد جاءکم بصائر من ربکم. نکته اینجاست، به تحقیق که آمد برای شما انسان ها بصائری از طرف خدا، بصیرت ها، چشم ها، صحنه ها و دلیل ها، یعنی همه این عالم و این زندگی و وجود خودت، همه و همه دلیل و شناخت و وسیله ایست برای این که تو راه را بشناسی و مسیر رو درک کنی. این آمده. ف فمن ابصر فلنفسه، هر کس که ببینه به نفع خودش دیده، و من عمی فعلیها، و هر کس که نبینه و اون پرده ها و هوس ها جلوش بیاید، این فعلیها، این بر ضرر خودشه. و ما انا علیکم به حفیظ، من که پیغمبر هستم نیامده ام برای حفظ شما، خداست که اعمال شما رو حفظ میکنه و نگهبان شماست. این آیه در قرآن کریم که عقلها رو تکان بده خیلیست، و پرده هایی که جلو عقل رو میگیره فراوان آمده است، که یکی از این پرده های بزرگ و زخیم همین هوا و هوسه. در کتاب مقدس کافی تألیف محمد بن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علی جلد دوم باب اتباع الهوا، حدیثی است از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام، می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود که خدا گفته است یقول الله عز و جل، خدایی که عزیز است و بزرگ است چنین فرموده. چی گفته خدا؟ خدا گفته و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یعصر عبد هوا علا هوا الا شتت علیه الا شتت علیه امره و لبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها. فرمود خدا قسم به عزتم و جلالم و عظمتم و کبریاام و نورم و علوم و بلندی مکانم که در مکان نمی گنجم و فوق مکانم. حالا بعد از این سوگند ها چی؟ سوگند در این مطلبه، هیچگاه بنده ای که هوای خودش را بر هوای من غالب کنه، یعنی خواست خودش را بر خواست من حاکم کنه، یعنی دل خودش را بر دستور من وارد کنه، این انسان شتت علیه امرو، زندگی بر آن پریشان خواهد شد. و لبست علیه دنیا، و این دنیا به طور کلی بر او دگرگون خواهد گشت. و شغلت قلبه بها، و دل او به دنبال پیدا کردن دنیا گشت میفته و پریشان میشه و بر این در و اون در میزنه و به ذلت و خاری و نکبت چنین انسانی میفته. اون عظمت روح و اون بلندی مقام و اون عزتی که باید داشته باشه نداره. ولم اوتهی منها الا ما قدرت له، آخرم اون چیزی که براش تقدیر کردم فقط بهش میدم. و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، و به عزت خودم و جلالم و عظمتم و نورم و علوم و بلندی مکانم که لا یعصر عبد هوای علا هوا. ولی اگر بنده من هوای منو بر هوای خودش حاکم کرد چی میشه؟ الا استحفظت و ملائکتی، فرشتگان من حفظش میکنن. کفلت السماوات و الارض رزقه، آسمان و زمین رزقش رو به دستور و اسم من تکفل کرده. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، من هم پشت سر اون هستم. و آتت خود دنیا و هی راقمه، دنیا می آید به طرف او، او اظهار علاقه نمی کنه ولی دنیا می آید به طرف این انسان. یعنی یک زندگی که بر اساس عقل، یک زندگی آرامه،
و منتهی می شود به درک برزخ و درک قیامت و اون زندگی که بر اساس هوا و جهل این پرده ها جلو بشه و درک نمی کنه. حالا تا اینجا بحث رو در نظر شریفتون باشه که ما سومین مرحله انسان رسیدیم به عقل، چهارمین مرحله انسان تدبره و تفکره، پنجمین مرحله انسان خوف و رجاعه و ششمین مرحله انسان اتصال به خداست و بحث ما همجاست، یعنی انسان در سیر خودش و حرکت خودش میرسد به اتصال به خدا که سه بخشش رو امشب مطرح کردم و سه قسم دیگر رو انشاءالله در هفته آینده مطرح خواهم کرد که بعد از طرح این بحث ما این نکته رو در معاد از نظر بحث های ابتدایی که باید بکنیم درک میکنیم که انسان چه موجودیست و بعد جسم او مطرح نیست، بعد جان انسان مطرح است و جان انسان چی درک میکنه و به کجا حرکت میکنه و بالاخره مسائلی که فلاسفه در اینجا به عنوان روح مطرح کرده اند بعدن انشاءالله مطرح خواهد شد. خداوند همه ما را به معاد و آیندمون آشنا کنه و به وظائفمون موفق کنه. سلام بر شهدای تاریخ اسلام، خاصه شهدای انقلاب اسلامی ایران، و سلام بر همه شما عزیزان و رحمت الله و برکاته.